ساعت 7 شب است وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402 برابر است با 8 ژوئن 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ خبرها. همکارم الهه روانشاد اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
عصر بخیر شنونده گرامی. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد، داوود رضوی عضو این سندیکا به 5 سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و منع فعالیت در گروه‌های سیاسی و همچنین احزاب محکوم شده است. بر اساس این گزارش، اتهام داوود رضوی که مهر ماه گذشته دستگیر شد، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی است که از جمله مصادیق آن عضویت در هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه است. از دیگر اتهامات داوود رضوی، تجمع مقابل مجلس و شهرداری برای مسکن و مطالبات کارگری، ساماندهی اعتراضات کارگری در شرکت واحد، شرکت در اجلاس سازمان جهانی کار، ارتباط با همکاران سندیکایی همچون حسن سعیدی و رضا شهابی و دیدار با 2 معلم سندیکایی فرانسوی اعلام شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد خواستار لغو پرونده سازی و اتهامات بی‌پایه و اساس برای داوود رضوی و دیگر اعضای زندانی سندیکا، یعنی حسن سعیدی و رضا شهابی شده است. و سایمون شرکلیف، سفیر بریتانیا در تهران، در توییتی به زبان فارسی نوشته چرا برای جمهوری اسلامی این همه سخت است تا با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد. او با اشاره به اینکه این سوال 20 سال است که مطرح است، بخشی از سخنان اخیر مدیرکل آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را بازنشر کرده و آن را جملاتی نگران کننده خوانده. مدیر کل آژانس چند روز پیش گفته بود با وجود برخی پیشرفت‌ها در همکاری با ایران، پیشرفت‌ها مطابق انتظارش نبوده. آمریکا و اتحادیه اروپا پاسخ‌های تهران درباره انفجارها در سایت آباده را از نظر فنی غیر معتبر خواندند. با این حال نماینده جمهوری اسلامی در آژانس سیاست‌های اتحادیه اروپا را غیر سازنده خوانده. و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، که برای شرکت در نشست وزرای امور خارجه ائتلاف بین المللی ضد داعش به ریاض سفر کرده است، تاکید کرد که آمریکا و 86 عضو این ائتلاف جهانی به مقابله با تروریسم و افراط‌گرایان ادامه خواهد داد. او همچنین درباره رها کردن 10,000 عضو داعش که در مراکز مختلف نگهداری می‌شوند هشدار داد و گفت آنها می‌توانند دوباره سلاح به دست بگیرند و در تلاش برای بازگرداندن به اصطلاح خلافت، کشورهای منطقه را مرعوب کنند و تهدید بالقوه برای کشورهای ما باشند. آنتونی بلینکن شامگاه چهارشنبه با وزرای امور خارجه عربستان و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار کرد و قرار است پس از دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در یک نشست خبری حاضر شود. روز پنجشنبه دفعه انفجار در مراسم یادبود یک مقام طالبان که 2 روز پیش کشته شده بود، چندین نفر از جمله برخی مقامات محلی طالبان کشته و زخمی شدند. این انفجار در مسجدی در فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان روی داد و به گفته وزارت داخله طالبان بر اثر آن 11 تن کشته و 30 نفر زخمی شدند. 2 روز پیش در جریان انفجاری که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، معاون والی طالبان در ولایت بدخشان کشته شد و مراسم امروز پنجشنبه مراسم ترحیم او بود. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، انفجار روز پنجشنبه را تروریستی خوانده و آن را محکوم کرد.
سپاسگزارم. الهی روانشاد بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی می شنوید. در متن جدید لایحه حجاب و عفاف عنوان آمران به معروف حذف شده است. و از تراکم فروشی زاکانی با عصای کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران براتون گزارشی داریم. از فرو رفتن روساهای حاشیه‌ای سد کتفند به زیر آب براتون میگیم. و تازه ترین خبرهای ورزشی رو در مجله شامگاهی با ما بشنوید. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. همزمان با افزایش فشارهای نهادهای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری، متن نهایی لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف از سوی دولت ابراهیم رئیسی منتشر شد. در این لایحه که با لایحه‌ای که روز 9 خرداد از طرف دولت 13 به مجلس ارائه شده بود، تنها دو تغییر دیده می شود. یکی از اصلاحات لایحه جدید در ماده 8 اعمال شده. در این ماده آمده است که هیچ کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکردند مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب این جرم مجازات خواهد شد. اما برای توضیحات بیشتر با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی گفتگو کردم و از او خواستم در مورد این دو تغییر برای ما بیشتر توضیح بدن.
ببینید، این لایحه رو قوه قضاییه پیشنهاد داده به دولت و حالا با دو تا تغییر کوچک داره پیشنهاد میشه به مجلس. اول اصل ماجرا رو ببینیم چیه تا به این دو تغییر برسیم. اصل این ماجرا رو از دو زاویه میشه دید. یکی اینکه این لایحه میخواد جایگزین چه چیزی شه، یعنی چه چیزی میخواد تغییر بکنه و این لایحه جاش رو بگیره، و دوم اینکه متن این لایحه چیه. این لایحه در واقع میخواد جایگزین بحث ستاد امر معروف و نهی از منکر بشه، یعنی بگه دیگه ستاد امر معروف و نهی از منکر و اینکه گشت به خانم ها رو بگیرن، اونها رو ببرن در یک مراکز در حال انتظامی و برخورد بکنن، خانواده ها رو بخوان و مسائلی که در این چند ساله بوده، در واقع میخواد بگه این دیگه میخواد جمع بشه. اما به جاش نیروی انتظامی با استفاده از به قول خودشون فناوری های جدید که منظورشون دوربین های مدار بسته و اینا هست، اینها بایستی اقدام به شناسایی مصداق های کشف و حجاب بکنن. حالا توش چی گفته بعداً بهش می‌پردازیم. و در واقع گناه رو که قبلا امر معروف و نهی از منکر می‌خواست جلوی یک گناه بوده و عمدتاً به برخوردهای فیزیکی منجر می‌شد رو می‌خواد تبدیل به تخلف بکنه. انگار مثلا یکی از چراغ راهنمایی رد شده یا کمربند ایمنی رو نبسته یا در جای توقف ممنوع ایستاده، در اینجا خوب کسی دیگه نباید بیاد دخالت کنه، مأمور راهنمای رانندگی باید بیاد جریمه بکنه. حالا این جریمه در اینجا بیشتر از سال پیامک هست تا برخورد فیزیکی یا برخورد رودر رو. این اصل ماجراست، یعنی یک نوع عقب نشینی جمهوری اسلامی از برخوردی که قبلا با زنان بدحجاب و بی‌حجاب به تعبیر خودشون داشتن. این اصل ماجراست، یعنی خود جایگزین اون بشه. اما توش چی گفته؟ من ارزیابی ما ابتدا بگم که این یک بازی باخت باخت برای جمهوری اسلامیه، یعنی هم باخته به خاطر اون چیزی که برداشته و حالا تحت تاثیر جنبش جینا و هزینه‌ای که برش برداخته شده و نافرمانی مدنی گسترده، زنان عقب نشینی کرده، شکست خودشو پشت این لایحه پنهان کرده. اما خود متن لایحه هم بازم باعث یک شکست جدید خواهد شد، یعنی میخواهد خانوم ها رو در همه جا، در ماشین، در مغازه، در شرکت ها، در محیط های آموزشی، در محیط های دولتی، چه خانوم هایی که اونجا رفت آمد میکنند، چه حتی خانوم هایی که اونجا کارمند هستند، اینها رو تحت نظارت قرار بده، جریمه بکنه، مثلا چند بار تذکر بده که حالا این بحثش مفصله و مثلا ماشینش رو توقیف کنه، اگه جریمه رو نپرداختن از حساب بانکیشون بانک مرکزی موظفه که برداره، صاحبان شرکت ها هم سهیم هستن، مراکز دولتی هم مدیرانش باید این رو رعایت بکنه. کنم اول که بسیار مفصله و قانونی است برای اجرا نشدن به گمان من. اما دو چیزی که در پیشنهادی قوه قضاییه بوده و در لایحه دولت در واقع تغییر کرده، یکی اینکه اون اصطلاح آمرانه به معروف و نهی از منکر رو برداشته، گفته تحت هر عنوانی، یعنی در واقع این لایحه میخواد بگه هیچ کسی به اسم امر به معروف یا هر عنوان دیگری اینها حق ندارن جلو خانوما رو بگیرن و باشون برخورد بکنن. دوم هم یه اصطلاح اداری حقوقی است که به جای اینکه مثلا گاهی مراکز اوسنا رسیدگی بکنن، گفته یه شعبه یا شعب ویژه رسیدگی بکنن که احتمالاً میخوان مدیران و قاضیان اون شعبات آموزش‌های از قبل ببینن. در انتهای لایحه اومده که کسی اگر به افراد با حجاب توهین بکنه جریمه میشه، اگر افرادی هم به افراد بدحجاب و بی‌حجاب توهین کنه برخورد بکنه با اونام در واقع جلوشون باید گرفته بشه. البته خود به جریمه خاصی اشاره نکرد، اما در عین حال این دو تا تغییر جزئی خیلی مهم نیست. حالا این باید پیشنهادی دولت بره مجلس و در مجلس ببینیم که چه سرانجامی خواهد رسید.
شما به این موضوع هم اشاره کردین، در لایحه جدید قوه قضایی مکلف شده که در هر حوزه قضایی شعبه شعب ویژه‌ای رو برای رسیدگی به جرایم حجاب اختصاص بده و دادسراها و دادگاه‌ها دیگه به شکل عام نمیتونن که به این موضوع رسیدگی بکنن. با توجه به شرایط فعلی امکان این اتفاق رو شما چگونه ارزیابی میکنین؟
این قانون، گفتم این لایحه که هنوز تصویب قانون نشده، دو سر باخته است. همین ابتدا، همین حالا مورد اعتراض ائمه جمعه و تندروهای مذهبی و حسین شریعت مداری قرار گرفتی که اصلا خودش مروج بی‌حجابی به یه معنا هم دارن، چون که در واقع گناه‌زدایی کرده و هر گونه برخوردی که قبلا صورت می‌گرفت با خشونت رو کنار گذاشته. اما از طرف دیگه مجلس اینقدر جرم‌انگاری کرده و همه دستگاه‌ها رو در واقع به بازی گرفته، مگه بانک مرکزی میتونه خودش رسماً مثلا بره حساب افراد رو، حساب این همه خانمی رو که تخلف میکنه از دید آقایون رو بره مثلا باید با حکم دادگاه بگیرن، بره مثل مصادره اموال کسایی که باید دادگاه حکم داده باشه؟ مگه میشه این انبوه رو بانک مرکزی وارد حسابشون بشه؟ مگه میشه انبوهی از زنان رو ماشینشون رو توقیف کرد، یا انبوهی از زنان رو در واقع جریمه کرد، از شغلشون بیکار کرد، یا مثلا سلبریتی ها رو اینا رو مجازات مضاعف براشون گذاشت؟ و این اگر بخوان اجرا کنن، که به نظر من قانونی است فقط برای اینکه بگن خالی به اصطلاح عقب نشینیه، ولی بخوام بگن خالی از زمینه هم نیست و ما در واقع عقب نشینی نکردیم، بیشتر به یه پوز شبیه، ولی اگر واقعا به خود اجرا بشه نظم اجتماعی رو به پام به هم میریزه و به گمان من قانون است برای ننوشت برای اجرا نشدن.
گفتگوی شنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در مورد متن جدید لایحه حجاب و عفاف. اما سد گتوند که از همون لحظه مطرح شدن پروژه ساختنش سبب دلهوره کارشناسان محیط زیست شده بود، حالا از زمان ساخت تا کنون در حال آفرینش فجایع زیست محیطیه و به کابوس خوزستان تبدیل شده. در آخرین خبر با بالا آمدن سطح آب دریاچه سد گتوند، خانه های چندین روستا در دو طرف دریاچه این سد به زیر آب رفتند. در همین زمینه الهه روانشاد با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست، گفتگوی کرده که با هم میشنویم.
از زمانی که بحث آبگیری سد گتوند بود، روستاهای اطراف سد و روستاهایی که زیر آب میرن مطرح بود. بسیاری از روستاها روستاییانشون حاضر نبودن که زمینهاشون رو در اختیار وزارت نیرو قرار بدن و وزارت نیرو با ترفندهای مختلف مجبور شد اون روستاها رو خالی از سکنه بکنه، آبشون رو قطع کرد، برقشون رو قطع کرد و مبلغ ناچیزی هم پرداخت کرد. یه سری از روستاها حاضر نشدن و موقعیت جغرافیاشون طوری بود که دیرتر آب به اونها میرسید یا به طور کامل زیر آب نمیرفتند. اونها مبلغی که وزارت نیرو برای اونها تعیین کرده بودند و نپذیرفتند و قبول نکردند که زمین خودشون رو تخلیه بکنن. از سال 1389 تا امروز داستان ادامه داره. وزارت نیرو مبلغ رو در اختیار دادگستری قرار داده و ادعا میکنه که این زمین ها مربوط به وزارت نیرو. روستاییان میگن که ما زمین رو نفروختیم و مال ما. حالا وقتی که بارندگی میشه، وزارت نیرو که موظف هست هشدار بده و امکان بالا آمدن آب و مسح بکنه و روستاییان رو آماده بکنه برای مقابله با این وضعیت. یه چند سالی هست که این کارو نمی‌کنه، برای اینکه روستاییان با مشکل مواجه بشن و نهایتاً زمین‌هاشون رو به طور کامل در اختیار وزارت نیرو قرار بده. این ترفندیه که به کار می‌گیره برای اینکه این املاک رو در اختیار بگیره و روستاییان هم ادعا می‌کنن که پولی که وزارت نیرو در دادگستری گذاشته بسیار کم هست و نمیتونن مشابه خونه هایی که دارند و بخرند یا اینکه وضعیت مشابه زندگی برای خودشون درست بکنن. لذا این مشکل همچنان هست و وزارت نیرو متاسفانه داره زور میگه به مردم.
آقای سهرابی، کارشناسان محیط زیست حتی قبل از ساخته شدن سد گتوند اون رو یک فاجعه زیست محیطی تلقی کرده بودن. برخی به طعنه اون رو شاهکار سپاه میخوندن. حالا سوال از شما اینه که چگونه است که اصلا این سد با این وضعیت ساخته شده و این همه هزینه برداشته؟
درست اشاره فرمودید. سد گتوند جز فاجعه‌های محیط زیستی هست و برخی ها هم میگن فاجعه مهندسی هست که اجرا شده در ایران. شرکت‌های غربی قبلا روی این کار کرده بودند و عنوان نمودن که این مکان مناسب برای سد نیست، ولی خب مقامات وزارت نیرو با کمک شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران سد در محلی که سازند نمکی هست درست کردند. بسیار کارشناسا عنوان کردند که این سد منجر به شور شدن آبها خواهد شد و آبی که به پایین دست میرسه و یکی از اهداف این سد بحث کشاورزی هست، در واقع آب شور خواهد بود و کشاورزها مجبور میشن که از این آب شور استفاده بکنن و زمینهاشون شور بشه. متاسفانه اجرا کردند و ابتداءن گفتن که یک صفحه روسی ما میذاریم، یک پتوی روسی که جلوگیری بکنه. همون سال اول بعد از آبگیری این پتوی روسیشون هم از بین رفت و سال به سال هم داره میزان شوری آب بیشتر میشه. الان صحبت از میلیون ها تن نمک هست در داخل دریاچه سد که به مرور وارد زمین های کشاورزی میشه. غیر از این مسئله، مسئله میراث فرهنگی بود، اونجا آثار باستانی بود که زیر آب رفت که اصولا اینجور مسائل برای جمهوری اسلامی مهم نیست. زمین های بسیار حاصل خیز کشاورزی زیر آب رفت که مشکلات و مصائب بسیار زیادی و برای مردمان این منطقه ایجاد کرد. در نهایت اینکه مکانیابی سدها یک تخصصی که باید بر اساس مسائل زمین شناسی، بر اساس توپوگرافی، بر اساس مسائل هیدرولوژیک، بر اساس حتی تغییرات آب و هوایی مکانیابی درستی رو انجام داد برای سدسازی، اگر قرار در جایی سدسازی بشه تا کمترین معضلات رو داشته باشیم. ولی متاسفانه در ایران این مسئله مورد توجه قرار نمیگیره. حتی شما در نظر بگیرید پارسال بارندگی هایی که شد در برخی از مناطق ایران از جمله در تهران یا در جاهای دیگه که منجر به سیل شد، سیل های مرگبار، در حالی که در حوالی نزدیک اون مناطق سدسازی شده بود. یعنی مکان سدها اینقدر نادرست بوده که حتی هدف اولیه سدها که جلوگیری از سیلاب هم هست و تونسته تامین بکنه و این از اشکالاتی هست که وزارت نیرو داره و اصولاً هم منافع مادی و مسائلی که برای بیشتر شرکت یا هلدینگ خاتم‌الانبیا و سپاه پاسداران مهم هست مد نظر قرار میگیرن تا اهمیت سرزمین و عاقبتی که این سرزمین خواهد داشت. متاسفانه این روند همچنان هم ادامه داره.
مسئول سهرابی، کارشناس محیط زیست، درباره فرو رفتن روستاهای حاشیه سد گتوند به زیر آب برای ما گفت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما روزنامه شرق اسنادی رو منتشر کرده که بر اساس اون کمیسیون ماده 5 شهر تهران به ریاست شهردار تهران در طول سال 1401 به شکل غیر قانونی و بدون تصویب نهادهای بالادستی مشغول تراکم فروشی و دادن مجوزهای ساخت و ساز بوده. در این باره محمد زرقامی گزارشی داره که با هم میشنویم.
تداوم تراکم فروشی شهرداری تهران در دوران ریاست علیرضا زاکانی با نادیده گرفتن نامه‌های وزارت راه و شهرسازی.
ما تراکم فروشی نمی‌کنیم. تراکم فروشی رو برای خودمون خط قرمز می‌کنیم.
از صحبت‌های دیروز علیرضا زاکانی که فاصله بگیریم، به تصویب موردی پرونده ساخت هتل 30 طبقه‌ای در ولنجک روی گسل‌های تهران می‌رسیم، پرونده‌ای که مخالفت شدید سازمان بازرسی کل کشور را هم با خود به همراه داشت، اما کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران آن را قاطی 305 مصوبه موردی کرد و به تصویب رساند. همان کمیسیونی که به گفته رئیس پیشین سازمان بازرسی شهرداری تهران مسعود حمزه‌ای در برنامه رادیویی استثنایی بود که تبدیل به قاعده شد.
کمیسیون ماده 5 عنوان میکنه که در حقیقت کمیسیونی است که به منظور تصویب طرح تفصیلی شهرها و تغییرات بعدی آنها تشکیل میشه. تغییرات بعدی رو در آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها صراحت دارد که یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار بگیره ضرورت تغییر هست. منتها چون قانون به هر حال اجازه این رو داده بود به کمیسیون‌های ماده 5 که می‌توانید طرح تفصیلی را تغییر بدهید، شروع کردن به تعامل با شهروندان، یک مدل برد برد بین مالک و شهرداری شکل گرفت که وجه سوم که شهر بود اینجا در حقیقت متاسفانه باخت.
روزنامه شهر چاپ تهران در گزارشی که دبیر اجتماعی این روزنامه فرانک جواهری نوشته، با کنار هم قرار دادن اسنادی چند نشان می‌دهد در و تخته برای مجوز دادن و آنچه این روزنامه سوداگری مسکن نامیده در شهرداری و کمیسیون ماده 5 شهر تهران در یک سال گذشته جفت و جور بوده است. با این حال فریبرز کلانتری، خبرنگاری که حوزه مفاسد اقتصادی را پوشش می‌دهد، معتقد است این گزارش گویای همه چیز نیست.
گزارش جوری تنظیم شده که انگار نقطه آغاز اصلا فعالیت کمیسیون ماده 5 از سال 1400 به بعده، یعنی در زمانی که آقای علی اشراقی از منصوبین آقای خمینی و نزدیکان در واقع به یک نوعی که حتی در محافل رسانی از سهمیه آقای حسن خمینی در شهرداری تهران میگن و دوران 20 ساله دبیری کمیسیون ماده 5 ایشون از زمان آقای کرباسچی تا همین اواخر، یعنی بعد از تاریخ این گزارش که جابجا شد، هیچ اشاره‌ای به میون نیومده.
گزارش حراج پایتخت نشان می‌دهد تراکم فروشی چندان برای علیرضا زاکانی و شهرداری تهران، آنطور که او در ماه‌های ابتدایی حضورش در این سمت گفته بود، خط قرمز هم نبوده است. بعدتر او موضوع غیر شفاف تراکم سیار در پایتخت را پیش کشید، صحبت‌هایی که می‌تواند به این رویکرد آقای زاکانی در شهرداری تهران نزدیک باشد.
رونق ساخت و ساز رو در شهر داریم دنبال می‌کنیم.
همان مسئله‌ای که روزنامه شرق به آن در قالب آنچه ادعای شهرداری برای ساخت و ساز مسکن اقشار کم درآمد نامیده پرداخته و می‌نویسد که شهرداری تهران ظرف 9 ماه بیش از 183 هکتار از پایتخت را تحت تأثیر مصوبات کمیسیونی قرار داده که عصای دستش بوده است. مهدی سلطان محمدی، تحلیلگر بازار مسکن، در برنامه رادیویی گفتگوی اقتصادی.
از طریق کمیسیون ماده 5 دور زدن طرح‌های جامع و تفصیلی، چیزی که مکررن اتفاق افتاده.
پی مصوبات موردی کمیسیون ماده 5 بیشتر به تن منطقه 1، گرانترین نقطه تهران کشیده شده، 24% با استناد به گزارش روزنامه شرق، و در رتبه دوم هم منطقه 3 با اندکی بیش از 13% قرار دارد.
در طی این سالهای گذشته تقریبا به یه نوعی میشه گفت هر چیزی که بوده در تهران فروخته شده و به نظر بنده اینه که الان تنها تهدیگ این سفره تراکم فروشی تهران باقی مانده که شهرداری آقای زاکانی هم داره به اصطلاح زحمت اون تهدیگ ماجرا را میکشه.
نگاه فریبرز کلانتری، خبرنگار در ترکیه را شنید. پاییز سال گذشته بود که دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران در نامه‌ای به دبیر کمیسیون ماده 5 مسئله ورود دستگاه‌های نظارتی به اقدام‌های این کمیسیون را پیش کشید تا در برابر آنچه که مهدی سلطان محمدی، عضو نظام مهندسی، تخلف‌های ظاهراً قانونی نامیده بود بایستد.
اصطلاح فروش تراکم خب اصطلاح خیلی رایجی و چنان ساده با این کلمه برخورد میکنیم که گویا داریم نخود لوبیا میفروشیم. نه، فروش تراکم یعنی فروش حقوق شهروندان، یعنی نابود کردن شهر، یعنی غیر قابل سکونت کردن شهر. اگر چیزی باشه که تو طرح جامعه پیش بینی نشده باشه یا تو طرح تفصیلی، ده ها سالی که شهرداری ها دارن این کار رو میکنن، منبع عمده تامین درآمدشون این بوده.
غافل از اینکه حالا علیرضا زاکانی شهردار تهران 12 رویکرد را با استناد به آنچه مبانی اعتقادیش مینامد استخراج کرده تا آن گونه که گفته است تمامی کارهایش در شهرداری تهران را بر این اساس تفسیر کند.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدی در مورد مجوزهای بی‌رویه ساخت و ساز در تهران.
ما که نبودیم، ارتحالیدهی برقرار بود. عزاداران عزیز، با غیر کمر، جوج، عرق، سفر در جای جای کشور عنایات خود را به بنیانگذار نظام مقدس نشان دادند. قالیباف از اینکه تعدادی از نماینده ها مصوبات مجلس رو به هیچ جشون نمیگیرن، رأی نمیدن، شاکی شد.
ما باید از
محافظ امام یا عکاس امام اعلام کرد میخواسته از جنازه امام عکس خاک برسری بگیره، ولی دوربین حیا کرده نگرفته.
دلش نداره.
معظمله اعلام کرد اونایی که تو اعتراضات بودن دور از جون یا عرازل اوباش بودن یا مقرز یا خارجی. شما تو این چند روز چیا دیدید که ما ندیدیم؟ این چهارشنبه و پنجشنبه 17 و 18 خرداد با شما ایم. ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 8 شب از رادیو فردا.
و حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیرمحمویی.
سلام و وقت بخیر. به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی از لیگ ملت‌ها با نتیجه 3-2 مقابل لهستان شکست خورد. شاگردان بهروز عطایی در ست‌های اول و دوم با نتایج مشابه 25-23 پیروز شدند، اما در ست‌های چهارم و پنجم با ارائه یک نمایش ضعیف با نتیجه 25-21 و 25-15 شکست خوردند و کار به ست پنجم رسید. در ست پایانی دو تیم بازی پایاپایی را به نمایش گذاشتند، اما در نهایت ایران 15-13 این ست را واگذار کرد و دومین بازیش را هم با شکست پشت سر گذاشت. تیم ملی ایران در سومین بازی از هفته اول لیگ والیبال ملت‌ها روز شنبه 20 خرداد ماه به مسافه چین میره. الناز رکابی، صخره نورد زن ایرانی که طی 8 ماه گذشته ممنوع الخروج بود، عازم رقابت‌های انتخابی المپیک میشه. ایران وایر با انتشار این خبر نوشته وزارت ورزش ایران برای اعزام رکابی به مسابقات انتخابی ایتالیا 1 میلیارد تومان به علاوه سند یک خانه برای تضمین بازگشت این ورزشکار به ایران دریافت کرده. الناز رکابی در مهر ماه سال گذشته بدون حجاب اجباری در مسابقات صخره نوردی کره جنوبی شرکت کرد و بعد از بازگشت به ایران ممنوع الخروج شده بود. حکان دمیر، سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران، دستیارانش رو معرفی کرد. به این ترتیب علی آرزومندی و کوک دیلباز به عنوان کمک مربی، اوغورورال بانساز و مجید صادقی فیزیوتراپ به عنوان اعضای کادر فنی تیم ملی بسکتبال ایران معرفی شدند. تمرینات تیم ملی بسکتبال ایران از روز شنبه 20 خرداد ماه در تالار بسکتبال آزادی آغاز میشه. سری بزنیم به دنیای تنیس. کاسپر رود و الکساندر زورف به نیمه نهایی رقابت‌های تنیس گرند اسلم فرانسه راه یافتند. در یک چهارم نهایی مسابقات رولان گاروس، کاسپر رود نروژی به مسافه هولگر رون از دانمارک رفت و 3-1 برنده شد. رود ست‌های اول و دوم رو 6-1 و 6-2 از آن خودش کرد. ست سوم رو 6-3 به حریف واگذار کرد. در ست چهارم هم 6-3 برنده شد و به نیمه نهایی رفت. کاسپر رود سال گذشته هم به فینال رسیده بود، ولی در فینال مغلوب رافائل نادال، سلطان زمین‌های خاک رز شده بود. در دیگر دیدار، الکساندر زورف آلمانی با توماس مارتین اچوری از آرژانتین روبرو شد و 3-1 برنده شد. تنیسور آلمانی ست‌های اول و سوم و چهارم رو برد و تنها ست دوم رو به رقیبش واگذار کرد. به این ترتیب فردا جمعه نوواک جوکوویچ و کارلوس آلکاراز دیدار حساس نیمه نهایی که حکم فینال رو هم داره برگزار می‌کنن. جوکوویچ در نبود رافائل نادال به دلیل مصونیت میتونه 23مین عنوان قهرمانی گرند اسلم رو کسب کنه و رکورددار بشه. همچنین در دیگر دیدار کاسپر رود به مسافه الکساندر زورف خواهد رفت. ریکاردو ساپینتو، سرمربی فصل گذشته تیم فوتبال استقلال، هدایت تیم آپوئل قبرس را در دست گرفت. ساپینتو که فصل گذشته با استقلال در رتبه سوم لیگ برتر فوتبال ایران قرار گرفت، دیشب با انتشار پستی در اینستاگرامش با هواداران این تیم خداحافظی کرد. تیم فوتبال لیورپول الکسیس مکالیستر بازیکن آرژانتینی برایتون رو با قراردادی 5 ساله و ارزش 35 میلیون پوند که با پاداش میتونه به 55 میلیون افزایش پیدا کنه رو به خدمت میگیره. بازیکن 24 ساله به برایتون کمک کرد تا در لیگ برتر ششم بشه و برای اولین بار به رقابت‌های اروپایی راه پیدا کنه. ملی پوش آرژانتینی همچنین با تیم ملی کشورش قهرمانی در جام جهانی قطر 2022 رو هم تجربه کرد. مکالیستر سال 2019 از آرژانتینیوس جونیوس به برایتون پیوست و بلافاصله به باشگاه بوینس آیرس قرض داده شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خبرهای ورزشی هم تمام شد، اما شما میتونین با شماره واتساپ 2420-725-970-30 به شماره واتساپ ما تماس بگیرید و نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. همینطور شناسه تلگرام رادیو فردا هم هست @fardagram. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونین با ما در تماس باشین. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.